سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه برنامه از رادیو گفتگو دعوتتون میکنم شنونده از سکوت تا بایکوت باشید با موضوع نقش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در ایجاد شبهه و قداست زدایی از عزاداری‌های محرم.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوال از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم محل لحظه آرام توست. سلام گرم بنده را از استودیوی رادیو گفتگو و برنامه از سکوت تا بایکوت پذیرا باشین. فررسیدن ایام سوگواری حضرت سید و شهدا را از طرف خودم و همه عوامل برنامه تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که حسینی زیستن و حسینی رفتن رزق و روزی همه ما باشه. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستید و مایه خرسندی هست که نظرات، پیشنهادات و سوالات ارزشمند خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید. البته شما میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم تماس بگیرید و نظرات و انتقادات خودتون رو درباره رادیو گفتگو و این برنامه اعلام بکنید. همین ابتدای برنامه بریم یک بخشی رو که همکارانم هم تهیه کردن با هم بشنویم و برگردیم با کارشناسان گرامی که در استودیو ما رو همراهی میکنن موضوع برنامه رو پیگیری بکنیم.
شبکه های متعدد ماهواره‌ای و تلویزیونی در اختیار دارند و صفحات متعددی در فضای مجازی به اندازه چند دستگاه رسانه دنیا امکانات در اختیارشان است. بدون پخش آگهی بازرگانی ایام می گذرانند. ماه ربیع که فرا می رسد با ظاهر یک دست قرمز رنگ و برگزاری جشن های دور از شأن انسان موجبات اختلاف افکنی را فراهم می کنند. به عاشورا که می رسند جز غمه بر سر کوفتن و تیغ بر بدن زدن کاری نمی کنند و تصاویر صحنه های دلخراش مثلا عزاداری را از طریق کانال های رسانه‌ایشان به دنیا مخابره می کنند. روحانیون شیعه نمای خود باخته را به قاب شبکه های تلویزیونیشان می آورند تا با اهانت به سایر ادیان بساط اختلاف را جور کنند. این مشی شیعه انگلیسی است که مقلد اسلام امریکایی هستند، داعیه دار تخریبند و وامدار دلارهای کثیف شیطانی. پیروانی برای خودشان پیدا می کنند که روحیات تندی دارند و موجب سرشکستگی شیعه.
برنامه امروز بنا داریم به موضوع تحریف‌ها و انحرافاتی که در عزاداری‌ها ایجاد شده و در واقع عزاداری‌های نامتعارف با هم دیگه صحبت بکنیم. کارشناسان گرامی که ما رو در استودیو همراهی می‌کنن آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس رسانه و مستندساز هستن. آقای همتی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز گرامی و تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران شهیدشون.
در خدمت آقای محمد قنبری، کارشناس و مدرس سواد رسانه‌ای هستیم. خیلی خوش آمدین آقای قنبری.
من هم خدمت شما سرکار خانم دکتر نصیری، جناب آقای همتی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران شهیدشون رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
بحث امروز برنامه ما بحث خط تحریف جریان عاشورا هست. آقای قمری، اگر یک تحلیلی داشته باشین از این خط و جریان تحریف و بازوهای رسانه‌ای که به مدد این تحریف سازان و ایجاد کنندگان انحراف در عزاداری‌های ابا عبدالله هستن، یه تحلیلی داشته باشیم که چگونه این اتفاق می‌افته و هم‌افزایی رسانه‌ای در کنار اون خط فکری چگونه میتونه باعث بشه که این عزاداری ها دچار انحراف بشن؟
بله، عرضم به حضورتون ریشه عاشورا و اون واقعی که اتفاق افتاد رویارویی تمام حق در مقابل تمام باطل بود. این جمله حضرت امام راحل که فرمودند این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، نه فقط شیعه، نه فقط اهل سنت، کل اسلام و تمام مذاهب زیر شاخش و تمام ارکان و اجزاش، به تعبیر معمار کبیر انقلاب فرمودن که این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، الان هم دقیقا همینه. یعنی اگر ما برگردیم به همون مبنایی که تمام حق در مقابل تمام باطل قرار گرفت و این حق بود که ماندگار شد، که الان بعد از 1400 و اندی سال رسانه‌هایی که اتفاقا در مقابل رسانه‌های استکباری که حجم قابل توجهی از کانال ها و کنداکتور رسانه دنیا رو در اختیار دارند، خب هممون میدونیم و معترف هستیم که شاید ضعیفتر باشه، اما صدای ابا عبدالله و صدای حق طلبی ایشون ماندگارتره، ماناتره توی تاریخ، هر سال هم داره بیشتر میشه. نمونه اخیرش در همین دهه اخیر ایجاد موج عظیم اربعین که خود غربی ها دستگاه های رسانه ای اذعان کردند که بزرگترین تجمع صلح آمیز بشریت از ابتدای خلقت و تا الانی که اتفاق افتاد. حالا با این مقدمه، رسانه های دنیایی که دم از انسان محوری میزنن، دم از اومانیسم، دم از این که انسان آمده در این دنیا که فقط لذت طلبی داشته باشه و فقط تمام زندگیش بر مبنای دنیای مادی تعریف میشه، بر نمیتابند این ایثار، این گذشت، و یقینا باید بیان جلو کار رسانه‌ای بکنند و الان هم تقریبا تمام ارکانشون رو در اختیار قرار دادند که این موضوع رو، نه این که بتونن حذف کنن. اتفاقا فکر میکنم دو سال قبل بود پژوهشی رو من میدیدم از یکی از مراکز پژوهشی قوی در کشورمون که بیش از 101 کشور زائر در پیاده روی اربعین داشتن. خب این یعنی چی؟ یعنی این پدیده قابل حذف شدن نیست. اما کار رسانه ها چیه؟ از قاب جادویی تلویزیون ها و از اون بلندگوهای سحرآمیز رادیوها و از اون ویترین های اغوا کننده فضای مجازی استفاده میکنن برای تحریف. این تحریف یعنی خود این پدیده سر جاشه، اما میان شکلش رو عوض میکنن، میگن ببینید این حق طلبی نبوده. که حالا من اگر اجازه بدید در ادامه مباحث به مصادیق هم اشاره خواهم کرد.
بله، در پروسه‌ای که آقای قمری اشاره کردن، ما یه بحث خط تولید تحریفات رو داریم، خط انتشار و خط باور. بحث باور برمیگرده به مخاطبین که حالا در طول برنامه حتما قرار هستش که بهش اشاره بکنیم. بحث خط تولید و خط انتشار رو و جریان رسانه‌ای رو ما این اواخر، یعنی این دو سه هفته اخیر هم شاهد هستیم که این داره بهش دامن زده میشه و با شگردها و روشهای مختلفی اتفاقا امسال، حالا کرونا هم بهانه قرار گرفته برای تقلیل دادن و در واقع حتی ایجاد بحث تحریفات، یعنی افرادی که میان و معتقد هستن که برای عزاداری امام حسین کرونا اصلا اینجا مطرح نیست و کرونا رو هم ما توی هیئت میتونیم شکست بدیم. بحث خط تولید و خط انتشار رو آقای دکتر همتی اشاره‌ای داشته باشین.
ببینید، من یه سوال اساسی میکنم، میگم چرا دارن سعی میکنن که مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام رو سکولار کنن؟ اگر ریشه تاریخی رو بریم ببینیم، اول باید ببینیم که اصلا دین اسلام با دینهای دیگه بسیار تفاوت داره، یعنی دین سیاسی، اجتماعی و عرضم با شما که یک روش زندگی که تو همه ابعاد زندگی ما دخیله. از زمانهای قدیم به هر حال تلاش میکردن انگلیسی ها که بیان، یا دولت های دوست ندارن، یعنی اسلام توی عرصه های مختلف مثل آیین سیاسی، روش های سیاسی و سبک زندگی دخالت بکنه، ورود داشته باشه. خب اگر ریشه اینو ببینیم، میبینیم که در زمان قبل، اون موقع که حالا روسیه اومده بود یه بخشی از کشور هم گرفته بود، توی تبریز بازنمایی خشونت رو میخواستن انجام بدن. اولوش 20,000 تا قرمه اون زمان اومدن توضیح کردن برای اینکه نشون بدن اسلام یک دین خشنه و عرضم با شما که خشونت طلبی مذهبی آیینی رو نشون بدن. اما ویژگی هایی که داره توی عزاداری امام حسین علیه السلام که از اینا منبره. ببین، ما وقتی وارد عرصه ارتباطات میشیم، منبر یکی از ویژگی های بسیار مهمه که ارتباط تصویری و مؤثری رو میتونه داشته باشه روی اقشار مختلف. همون جور که در دوره قبل از انقلاب از سال 1342 از تمام به عنوان یک رسانه از منبر استفاده میکرد برای اینکه بتونه صحبت‌های خودش رو ارائه بده، بتونه حرفای خودش رو بزنه. و از طرف دیگه ما اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که توی عرصه‌های مختلف، یعنی مهمترین اتفاقی که شاید توی دین اسلام بتونیم بگیم که در ائمه رخ داد به عنوان یک رفتار سیاسی، قیام امام حسین علیه السلام بود. این ایام سوگواری دهه محرم بهانه شد که یا بهانه هست که علاوه بر اینکه ما سوگواری انجام میدیم، اون ورود به کار سیاسی و نشان دادن تظلم خواهی امام حسین علیه السلام رو متبلور بکنیم و عرضم بشه یک تلفیقی بین منطق و عاطفه داشته باشیم. ما توی هیئت‌ها باید سعی بکنیم که این هیئت‌ها مثل یک کلاس درس باشه و به اون مخاطبان یا منبرنشین‌های خودمون یک درس بدیم. هیئت‌های بخش دیگه‌ش هم کارکردش سیاسیه، همونجور که در دوره انقلاب اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون انقلاب عاشورایی که شاید هر سال فیلمش هم موجود باشه، مردم شعار میدادن و تونستن حکومت پهلوی رو سرنگون بکنن، الهام گرفته از قیام امام حسین علیه السلام بودش. اینا پس وقتی جمع میکنیم با همدیگه میبینیم که اون وجود ذات عزاداری که توی فرهنگ و آیین ما داره شکل میگیره یا شکل گرفته و به نوعی مبارزه با استبداد استکبار هست، خودش میتونه یک فریادی باشه برای تمام مظلومان جهان. پس اون جبهه معارض دوست نداره هیچ وقت فریاد مظلومیت و ظلم ستیزی به گوش جهانیان برسه. ما اگر بتونیم اینو به قول معروف خوب احیا بکنیم، الان هم داریم در مورد کرونا صحبت میکنیم، میگیم که بحث کرونا اومده، آیا عزاداری برگزار بشود یا نشود. ما الان داریم میبینیم که روش های جدیدی بچه هیئتی ها در بر گرفتن، از رسانه های مختلف دارن استفاده میکنن برای اینکه این منبرها رو بتونن ببرن خونه مردم و خود رسانه با موبایل تلویزیون دوباره همین کار رو میتونه انجام بده. من خواهش میکنم از آقای قنبری، چون یه طرف نباشه بحثمون، حالا اگر در مورد همین مقوله عزاداری هایی که به صورت مجازی داره اتفاق بیفته، حالا مستاقش رو دارین یا تأثیر گذاریشو بتونیم به هر حال با هم بحث کنیم، به نظرم
بسیار عالیه. من فقط می‌خواستم یه نکته‌ای رو اشاره کنم، توی فرمایشات شما خیلی من پسندیدم و صحیح هم هست کاملا. از قدیم اسم خیلی از هیئت‌ها پیشوندش مکتب بود، مکتب الحسین، مکتب الزهرا سلام الله علیها، و با پسوند اسم ائمه علیهم السلام اجمعین. این خیلی جالبه که آقای دکتر همتی واقعا وقتی اسم مکتب روی یک فرایند اجتماعی که حالا میشه گفت کار فرهنگی اعتقادی سیاسی میخواد انجام بده بار میشه، یعنی اینکه یک انسانی که میاد اونجا بی سواده سواد پیدا میکنه و نگاه و اون جهانبینی و ایدئولوژیش شاید بخواد تکمیل بشه. این کاملا درسته. الان هم که اینجور که شما فرمودین، این شیوه های جدید شاید کرونا آسیب های زیادی رو وارد کرد، اما یکی از کارویژه های کرونا این بود که بالاخره خلاقیت رو ارتزاق کرد به خیلی از موضوعات و جریان های فرهنگی ما. ما بخشی از زیست بوم فضای مجازی جامعهمون که امروز مخاطب فضای مجازی قرار میگیرن، امروز شده هیئت. یعنی من دیدم خیلی ها توی ریمایندر، حالا پشت رسانه داریم صحبت میکنیم، یاد آوری کننده پین میکنن یا اونجا اشاره میکنن که حتما یاد آوری بشه فلان ساعت باید لایو فلان هیئت رو ببینن، تصویر زنده فلان هیئت رو مثلا ببینن. خب وقتی که این اومده تو کنداکتور سفره رسانه فضای مجازی مردم قرار گرفته، یعنی اون کار ویژه اتفاق افتاده. وقتی که ما شعار میدیم هر شبکه یک حسینیه، هر خانه یک هیئت، هر وعده غذا یک نظری، این فرهنگ سازی یک اتفاقا در اثر همین موضوع اتفاق افتاده و موج رسانه‌ای که ایجاد میکنه به مراتب از رسانه‌های دولتی، رسانه‌های سیاسی، رسانه‌های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی شاید به مراتب بیشتر باشه.
دکتر من یه نکته فقط ببخشید عرض کنم خدمت حالا برای یادآوری خودمون. وقتی ما میره هیئت مجازی میشه، چون توی مقوله فضای مجازی، البته فضای مجازی الان ما ظاهرا بهش میگیم، خیلی از فضای واقعی هم واقعی تر شده وقتی ما هیئت رو داریم میبینیم و اصلا درک میکنیم حضورمون نشستن اونجا رو، به خاطر اینکه اطلاعات روش میمونه، میشه قابل دوباره بازشنوایی و عرضم بزرگ شما که بازگویی، یعنی این حس و حالی که به آدم دست میده یه وقتی میتونه دوباره تکرار بشه، دوباره سه بار گوش کنین، نکاتو در بیارین و حتی بعضا شاید یکی از حسناش باشه که بشه تو دو تا سه تا هیئت در روز شرکت کرد و فیض اون هیئت‌ها رو ببریم. ببخشید خسته
هستم. اتفاقا این روش‌های جدیدی که داریم استفاده می‌کنیم برای بحث‌های عزاداری، چون اکثر این تحریفات و انحرافات جدی که داره اتفاق میفته این روزها در حوزه و در بستر فضاهای رسانه‌ای انجام میشه، به گونه تقابل رسانه‌ای با اون خط تحریف هم هست. یعنی یک اتفاق مبارکیه که افتاد، این در واقع خلأ حضورهای فیزیکی باعث شد که واقعا هر صفحه‌ای در فضای مجازی الان خودش به یک حسینیه تبدیل شده و داره محتوا میذاره. تنوع محتواها از مداحی‌ها تا متن‌های خوب تا معرفی کتاب‌ها، به هر حال این امکان جدید ایجاد شده. برگردیم به بحث خط باور و اینکه چگونه این باورپذیری در مخاطبا ممکنه که ایجاد بشه. و آقای قمبری، شما اشاره کردین که بحث مصادیقش رو اگر مطرح بفرمایین، ما بریم روی بحث اینکه چگونه این باورپذیر میشه.
خواهش می‌کنم، شما خودتون استاد سواد رسانه و این موضوعات هستید خانم دکتر نصیری. من این موضوعات رو خدمت شما دارم درس پس میدم، همچنین خدمت جناب دکتر همتی. ببینید، بحث اولمون به این برمیگشت که رسانه‌های بیگانه، اون استکباری‌هایی که میخوان بیان و به قول خودشون این شعله عاشورا رو خاموش کنن، که ما در اشعارمون داریم: دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. وقتی که لقب امام حسین علیه السلام سار الله است، این خون خداست، نور خداست، خاموش شدنی نیست، و اینها آب در هاونگ میکوبند. من اشارم به اینه که اون مصادیقی که برام خیلی اهمیت داره، با اجازتون یکی دو تاشو عرض میکنم. ببینید، وقتی که در مورد عزاداری، محرم، سفر، عاشورا، فرهنگ عزاداری که اختصاص، یعنی تو دنیا این تخصیص خورده به شیعه، صحبت میکنیم، یعنی دقیقاً دنیا دوربینهاش، میکروفونهاش، تمام ابزار رسانه‌ایش داره این جلسات رو رصد میکنه. کجا بازنمود پیدا میکنه، کجا قراره که این اذهان رو تغییر بده، ارزشی رو تضعیف بکنه و ارزش جدیدی رو خلق بکنه، یا اگر ارزشی وجود داره و شکل گرفته، به تعبیر برخی از مؤسسات مطالعاتی و آینده پژوهانه امریکایی که گفتن تا اینو تقریبا 2-3 سال قبل دیگه رسما اعلام کردن که تا 10 سال آینده یکی از دینهای اصلی دنیا اسلام خواهد بود، که اسلامی که حالا به بخش سنی و شیعه تقسیم بندی میشه، آیا همین اسلام اونجا قابل پیاده سازی هست یا نه؟ اگر بخوان هر کدوم از اینها رو، چه اسلامی که برادران اهل سنت ما قبول دارن، چه اسلامی که شیعیان، اینا توی ارکان با هم تفاوتی نداره، حالا توی بعضی از مصادیق بخشیش قابل بررسی هست که موضوع بحث ما نیست. اما وقتی که وارد اختصاصات شیعه میشن که یکی از مهمترین و محوری ترین هاش عاشوراست و عزاداری هاست، ما باید دقت بکنیم که تمام این ظرفیت رسانه‌ای داره از داخل خود مجموعه شیعه محتوای خودش رو انتخاب میکنه. ببینید، من یه تعبیری دارم اینجا، میگم از یک ترکیب هیبریدی استفاده کرد. هیبریدی یعنی ترکیبی. این شگردهای درگیر کردن عاطفه، درگیر کردن چشم با تصویر، درگیر کردن پیام متنی و مقایسه یک چیز ارزشمندی که ببینید حیوان به بچه خودش چه حسی داره، اما شیعه رو ببینید به بچه 9 ماهه خودش مثلا میاد قمه میزنه. حالا تو میتونی انتخاب بکنی، خب این چه حس انزجاری ایجاد میکنه؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ یا این هندی هایی که، یا پاکستانی هایی که ایام عاشورا روی زغال راه میرن، یا کسانی که قمه میزنن، این تصاویر مشمئز کننده دستمایه تولید محتوا و حمله به این رکن رکین اختصاصی شیعه خواهد شد. این یکی از موضوعاتی که من خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم. جنبندی این بحث همین بشه. اگر قراره که اونها خوراک تبلیغاتی ایجاد تولید بکنن تو همون خط باوری که شما فرمودید و خط تولید رسانه‌ایشون، یقیناً سراغ خود ما خواهند اومد. چرا؟ هالیوود هر چند روز یک بار یک فیلم ضد اسلام و ضد شیعه داره اکران میکنه، اما اون فیلم سناریو داره تو جغرافیای خودش داره تولید میکنه، اما از اختصاصات شیعه علیه شیعه استفاده میکنن. من اجازه دارم یه مستاق دیگه خدمت
بله خواهش
من خدمت شنوندگان عزیز میخوام کد بدم. تو اینترنت سرچ بفرمایید که فکر میکنم تو سایت های داخلی خودمون هم تو آرشیو صدا و سیما حداقل من اینو دیدم وجود داره، اعترافات عبدالملک ریگی رو ببینن. جایی که میگفت دیگه این رو پشت تلویزیون اعتراف کردیشون که کسانی که از من حرف شنوی داشتن شل میشدن، اعتقاداتشون یه مقداری سست میشد، من فیلم های شیعیانی که بزرگان اهل سنت حرف های ناروایی میشه گفت حالا اطلاق میشد یا مثلا مورد خطاب قرار میدادن، البته نه همه شیعیان، شیعیانی که متاسفانه حالا بعضن به این
دچار
کجروی هستن و به فتوای مراجع تقلید مخصوصا مقام معظم رهبری که حرمت شدید قائل شدن برای این موضوع توجه نمی کنن، این فیلم اهانت ها رو برای اینها پخش می کردن. اینا به قدری تحریک می شدن که عملیات استشهادی علیه شیعیان انجام می دادن. و ببینید مسجد امام علی مثلا توی زاهدان منفجر میشه، ریشش همینه. یعنی فیلمی رو که در جشن های ایام ربیع بعضی از شیعیان از یک سری نمیدونم روش های استفاده میکنن برای شاد بودن که درست نیست، حرمت داره و این نباید اتفاق بیفته، منجر به تحریک میشه. تحریک کی؟ همدینی ما، کسی که مسلمانه اما میاد انتقام بگیره از چی؟ از کاری که متاسفانه حالا خیلی جالبه، مرحوم بهجت رحمت الله علیه میفهمند که اگر به واسطه این ترکیبات مذهبی که بعضی از شیعیان از خودشون به ظهور و بروز میرسونن فیلمی تهیه بشه، این فیلم به دست مسلمانی که سهلنگاره و قوه تشخیص و تحلیل نداره رسیده بشه و بخواد انتقام بگیره و نهایتاً به خون ریختن خون یک مسلمان شیعه منجر بشه، اون کسی که این مراسم رو برگزار کرده، اون کسی که ضبط کرده، اون کسی که پخش کرده، اون کسی که رسونده به دست اون آدمی که باید انتقام رو مثلا بیاد درش شکل بگیره، همه اینها در خون اون شیعه شریک هستن.
یک بخشی البته برمیگرده به کجروی هایی که وجود داره، یک بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه یک سری فرقه ها و گروه هایی رو ما داریم که تربیت شده هستن برای اینکه اتفاقا چنین محتواهایی رو تولید بکنن. ما میدونیم که شیعه انگلیسی کم اصلا بحث قمه‌زنی رو ما حرمت هایی که اشاره کردین بروز و ظهور جدی داره، اما میبینیم که مثلا شیعه انگلیسی کاملا روی بحث مثلا قمه‌زنی تاکید داره و انجام میدن و مراسم میگیرن و غیره. به هر حال اینجا ما مواجه هستیم با یک سری از فرقه ها که این تحریفات رو بهش دامن میزنن، اصل و ماهیت عزاداری رو زیر سوال میبرن و انحراف ایجاد میکنن.
خانم دکتر نصیری ببخشید، این فرمودید شیعه انگلیسی، من یه شعر بخونم خدمتتون، جالبه. یه جوون این رو سروده، میگه که دین بی درد مکتب بی آر، این چه درسی است، این چه تدریسی است، نشر این گونه از عزاداری منبرش صندلی بی بی سی است.
دقیقاً،
یعنی که یکی از قوی ترین و پرقدرت ترین بنگاه‌های تولید برنامه، مخصوصا برنامه مستدل و مستند و تبلیغاتی که حالا بی بی سی هست، یکی از میشه گفت بخش‌های اصلی کنداکتورش برای جامعه مسلمان فارسی زبان شیعه اتفاقا همین موضوع. عذر میخوام، من کلام شما رو قطع کردم.
خواهش میکنم. ما چجور خودمون به عنوان مخاطب باید، حالا یه برگردیم به این که مخاطب باید چه کار بکنه که ناخواسته و گاهن هم از در واقع تحت تاثیر القاعات ممکن هست خود مخاطب هم به این پروسه اشاعه تحریف و انحرافات کمک بکنه. و بعد آقای قمبری حتما حوزه سواد رسانه‌ای و اینکه چگونه راستی آزمایی بکنه، چون ما می‌بینیم که سوالات مهم سواد رسانه‌ای داریم، چه کسی ارسال کرده، با چه هدفی ارسال کرده، اینو مخاطب اگه در برابر این محتوا خودش بپرسه تکلیف خیلی از این محتواها مشخص میشه. آقای دکتر متی در خدمت.
ببینید، اگر ما وقتی تصویر میبینیم یا عکس میبینیم یا چیزی که به ما میرسه، حالا از طریق اون پلتفرم ها یا رسانه های مختلف دست ما میرسه رو ببینیم، یه خود روش تفکر کنیم، ببینیم اون فرامتنی که داره ارسال میشه چیه، یعنی برای دستگیر اون میشه چیه. یه بخشش برمیگرده سواد رسانه خود ما. ببینید، ما مگر توی تاریخمون نداریم که دیکای نظری سفارت انگلستان باشتیم؟ الان همچنان بعضا داریم میبینیم که تو کشور مختلف داره این اتفاق میفته، نوع اون جریان دهی که دارن انجام میدن. من یه سوال اساسی پرسیدم که چرا میخوان دین اسلام یا عاشورا، اصلا دین اسلام سکولار باشه؟ چرا؟ چون جوابش اینجاست، وقتی دین توی عرصه زندگی و عرصه سیاسی وارد بشه، دیگه نمیتونن سلطه داشته باشن به اون کشورها و به اون آدمهایی که میخوان تابشون باشن، یونا قیام میکنن. ما اگه دوران دفاع مقدس که نزدیک ایام دفاع مقدس هستیم، کمتر از یک ماه مونده ببینیم، میبینیم که رزمندگان اسلام با سینه زنی با ارزموشان برگزاری زیارت عاشورا و اون ذکرهایی که میگفتن میرفتن مقابل دشمنان میستادن. این اون انرژی بود که بهشون میداد. البته ما توی اون مواردی که اول بحثم اشاره کردم، تلفیق منطق و عاطفه، یعنی وقتی یک چیزی به ما میرسه، اون بخشی که توی عواطف تأثیر میذاره شاید اون بخش منطقی ما رو کمرنگتر بکنه، یعنی قدرت درک منطقی ما رو بیاره پایین، چون خود اون عاطفه انقدر تأثیر گذار هست که اجازه فکر کردن نمیده. یعنی یک بخشی از مغز ما دوچار نقصان میشه توی ارتباط گرفتن یا اینکه تجزیه و تحلیل اطلاعات. پس ما یه خورده زود باور میشیم، یه خورده اون مواردی که داره به اون میرسه زود باور میشیم. خب دشمن ها از همین سبک ها و روش ها استفاده میکنن. من یه وقتایی تو تحریف هایی که شهید مطهری تحریف های عاشورا رو در موردش میبینیم، چندین سخنرانی مبسوط داره، کتاب داره در موردش. وقتی این تحریفات رو میایم مطالعه میکنیم، میبینیم و چه چیزهایی توش وارد کردن که اصلا شاید تو واقع عاشورا نبوده یا به این صورتی که بعضا برمیگردن از طرف اون دشمنان گفته میشه وجود نداشته، وقتی داد وارد میشیم میبینیم که بر نشأت گرفته از همون بخشی که خدمت شما عرض کردم، یعنی قسمت عاطفه مغزی رو میبرم بالا، قسمت منطقی میارم پایین. حالا چرا تاکید میکنیم که اگر میریم توی هیئت هیئت ها باید یک مکتب باشه که اشاره کردن آقای دکتر قنبری به عنوان مکتب و اسمش مکتب بوده؟ به خاطر اینکه اونجا اون بخش آموزه های ما رو میبره بالا، یعنی یادگیریمون میره بالا، اون روایت های صحیح توی اون منبرها باید گفته بشه. وقتی روایت های صحیح توی منبرها گفته میشه با نوع ارتباط گیری چهره به چهره، که این ارتباط چهره به چهره وقتی اتفاق میفته قوی ترین نوع ارتباط برقرار میشه، تاثیرگذارترین نوعش برقرار میشه. پس رفتن و شرکت کردن توی منبرها، منبرهایی که این ویژگی ها رو داره، میتونه خیلی کمک بکنه به بالا بردن سطح سواد رسانه ما و اینکه هر نوع تصویری، فیلمی و مورد دیگه رسید به ما بتونیم منطقی تر در موردش فکر کنیم، یا حتی این رفتاری بخوایم انجام بدیم، حتی در مورد نظری دادن. بعضا میبینیم که تو نظری دادنمونم برخی وقتا میبینیم که نوع خرافات وجود داره. الان همین الان وقتی که میاد در مورد نظری صحبت میکنیم، میگن که ما این نظری در مورد قضا داشتیم. آیا میشود این نظری را تبدیل کرد به یک نوع نظری دیگه به عنوان اون کمک مؤمنانه که حضرت آقا فرمودن؟ آیا میتوانیم ارزم با شما رفتار کرد به جایی که بیان غذای گرم آماده بدن تو هیئت‌ها؟ خب خیلی از مرجع تقلید اینو اومدن در موردش صحبت کردن، گفتن بریم به سمت اینکه کمک‌های مؤمنانتون انجام بشه، یعنی تبدیل نظری‌ها به این صورت. حالا اگر اینکه اون ما نقطه سواد رسانه‌مون کم باشه، میایم دوباره به سمت ارزم بود شما که تاکید بر نظری‌های خودمون، شاید یه عده دیگه هم کرونا بگیرن. وقتی برمیگردن پروتکل میگن، خود از داغا فرمودن که پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنین که توی فضای بسته نباشه یا این شرایط داشته باشه. خود از داغا میفرمایین که هر چی ستاد ملی کرونا گفت ما تابع هستیم و میبینیم که مداهان ما یا اون ارزم باشه بچه هیئت‌های ما دارن رعایت میکنن اینا، یعنی میگن ما راضی نیستیم حتی یک نفر اگه جانش به خطر بیفته یا در معرض خطر قرار بگیره. این نشون میده اون درک منطقی و عاطفی وجود داره. اما اگر عاطفه باشه شاید برگردن بگن که این پروتکل ها رعایت بشه، توی بحث عاطفی بگه نه من باید حتما عزاداری ما انجام بدم، سینه زنی ما انجام بدم.
بحث عاطفی شما میبینیم که شیعه انگلیسی اتفاقا یه تأکیدی بله. روش داره، اینکه ما باید عزاداری رو انجام بدیم.
یکی از شگرداشون
دیگه اسم برنامه از سکوتا بایکوت هست و ما میبینیم که این مصادیق و مظاهری که شما بهش اشاره کردین اساساً توی جریان رسانه اخیر بهش حتی اشاره هم نشده، یعنی روی نقاطی دست گذاشتن یا بازنمایی های رسانه‌ای داره اتفاق میفته که اونجا در واقع حالا بیشتر هم در حوزه استفاده از تصاویر این اتفاق میفته.
یعنی حتی خانم دکتر از تکنیک پیشگویی های اغراق‌آمیز من دیدم چقدر استفاده کردن که آره دنیا حالا بشینید نگاه کنید که بعد از این جریان عاشورا و تاسوعا چقدر آمار کرونا تو کشورهایی که عزاداری برگزار کردن رو به تزاید خواهد گذاشت. پیشگویی، بازنمایی، تکنیکایی که شما میفرمایید دقیقاً
در حقیقت گویی به شدت داره اتفاق میفته که در واقع دوگانه هایی که ساخته میشه که حالا در برنامه های گذشته مبسوط بهشون اشاره کردیم. در حوزه سواد رسانه ای آقای قمبری اگر اشاره بکنید، چون یک بخشی از خط انتشار این جریانات تحریف که داره اتفاق میفته مخاطبین هستن که ناخواسته و به علت نبود سواد رسانه ای معمولا ممکنه که کمکی بکنن به انتشار محتواهایی که حالا استفاده از اون بحث درگیر شدن احساسات و عواطفشون در حوزه رسانه‌ای